الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وذللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. در شمارش نعمی که خدای سبحان بر بنی اسرائیل روا داشت، مسئله نجات بنی اسرائیل و غرق فرعون مطرح شد، مسئله نزول تورات مطرح شد که اینها قابل درک، اما این مسئله که خدای سبحان فرمود شما بعد از مشاهده اون همه آیات بیره اجرا به عنوان معبود اتخاذ کردید، ما از شما عفو کردیم تا شما شکر کنید، به این خود نعمت است، این باید درست روشن بشود. این چه نعمت؟ یعنی بعد از این که اتخاذ عجل کردم خدای سبحان به وسیله موسی کریم سلام الله علیه دستور داد که توبه کنید و یک دیگر رو بکشید، این کشتار عمومی وقتی حاصل شد و توبه شما مقبول می شود و اگر این توبه قبول شد دیگر از عذاب جهنم نجات پیدا می کنید، آیا این نعمت است؟ این عفو تا اینها شکر کنم؟ این که فرمود ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشکرون. اگر خدای سبحان به اینها دستور داد که توبه کنید، یعنی نسبت به گذشته نادم باشید، نسبت به آینده عزم قطعی بر ترک داشته باشید، بعد فرمود در تتمه توبه باید یک دیگر را بکشید، فقتلوا انفسکم، به اینها این کار را کردن. اگر این کار را کردن دیگر جا برای عفو نیست، تا بفرماید ما عفو کردیم تا شما شاکر باشید. یک حکم تخفیفی در این بین باید باشد. البته اگر خدای سبحان دستور بدهد که بنی اسرائیل به جرم این گوساله پرستی یک دیگر را بکشند، فرمان خدا هست. چه این که موسی کریم هم فرمود به این که ذالکم خیر لکم عند بارئکم، ولی خدای سبحان فرمود من اگر به این قوم بگویم شما در برابر گناه باید خودتون رو تبعید کنید، یعنی جلاء وطن کنید، از این شهرتون بیرون بروید یا یک دیگر رو بکشید، هر دو برای اینا خیر است، ولی اینا نمی کنن این کار را. اگر قوم این چنین بودن که خدا بفرماید من اگر دستور بدم که جلاء وطن کنید و از وطن هجرت کنید، اینا اهل هجرت به ترک وطن نیستن، من اگر بگویم یک دیگر رو بکشید نظیر حدودی که برای مرتدین هست برای اینا خیر است، ولی اینا این کار رو نمی کنن. درباره یه همچه قومی اگر خدا امر کرد که این کار رو بکنید، آیا اینا می کنن این کار رو یا نمی کنن؟ اگر نمی کنن پس معلوم می شود که اون عفو ناظر به اون نبود که اینا چون در دنیا این کار را انجام دادن از عذاب قیامت رهایی یافتن. اگر می کنن این قوم به اون حد از خضوع رسیدن که اگر خدای سبحان امر کند که یک دیگر را بکشید یا از وطن هجرت کنید، اینها اینقدر مسلم و منقاد و مطیعن، پس چرا خدای سبحان می فرماد به اینکه اینا در برابر این گونه دستورات ما قاضع نیستن؟ در سوره نساء آیه 66 می فرماید به این که ولو انا کتبنا علیه، این در باری اهل کتاب عموما و یهود خصوصا نازل شده است، فرمود ولو انا کتبنا علیه اعرق طولو انفسکم اعرق رجو من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منهم. ما اگر دستور هجرت بدیم
که بگوییم از این محل باید هجرت کنی
یا دستور بدین که یک دیگر رو بکشی، اونا حرف ما را اطاعت نمی کنند. اگر حرف ما را اطاعت بکنن برای اونا خیر است، البته خیر است. عبد محض می داند که مولا هر چه بگوید به نفع او. اگر خدای سبحان دستور بدهد که شما برای جبران گناه یک دیگر رو بکشید نظیر حد مرتد، یا از وطن منجلی بشوید جلاء وطن کنید نظیر هجرت، این حتما خیر است، چون خدای سبحان جز به خیر به چیزی امر نمی کند. قل امر ربی بالقسط، خدا جز به قسط و عدل به چیزی امر نمی کند، یقینا این امر خیر است. ولی در همین آیه 66 سوره نساء فرمود اگر ما بر اینها قتل را بنویسیم اینا انجام نمیدهند، ولو انا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسکم، یک دیگر را بکشید نه اینکه انتحار کنید. این که فرمود ان اقتلوا انفسکم یعنی بعضی را بکشید، نظیر اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم، این گفتن اگر وقتی وارد خانه ها شدید بر خود سلام بکنید، یعنی کسی که وارد شد بر کسی که در منزل هست سلام بکند. اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم، البته ادب دینی هم در این هست که اگر کسی وارد اتاق شد و در اتاق کسی نبود به احترام اون فرشته هایی که با او هستن سلام بکند، السلام علینا یا السلام علیکم، اون یه ادب دیگری. اما آیه ناظر به آن است که اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم، یکی دیگر به منزله یک نفسم. این که فرمود ان اقتلوا انفسکم یعنی یکی دیگر را بکشی. فرمود اگر ما یک همچه حکمی بر اینها الزام بکنیم بگوییم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل، جز گروه اندک کسی این امر اطاعت نمی کنند. البته اگر اطاعت بکنند به نفع این هاست، ولو انهم فعلوا ما یوعظون بهی لکان خیرا لهم و اشد تثبیتا، اگر اینها این دستور شاق را انجام بدن برای خود اونا خیر است، موقعیت خودشون را تثبیت می کنند، چون هر عمل خیری که انسان انجام می دهد خود را ثابت تر و پایدارتر می کند و نمی لغزد. شیطان اگر بخواهد نفوذ کند از راه لغزوندن نفوذ میکند، نظیر اون چه در باره آدم و حوا گذشت، فازلهما الشیطان، زلت یعنی لغزش، ازلال بازده یعنی لغزوندن، فازلهما یعنی نگذاش اینا ثابت قدم بشن، با تثبیت اینها مخالف بود، نگذاش اینا خودشون رو تثبیت کنن. در این کریمه فرمود اگر دستورات شاق ما را انجام بدهن خودشون رو تثبیت میکنن و برای اینا خیره، ولی نمی کنن. خب پس خدای سبحان از اهل کتاب عموما و از بنی اسرائیل و یهودیا خصوصا خبر داد که اگر ما بر اینها قتل را مقرر بکنیم نمی کنن. آیا در اونجا که فرمود ما گفتیم که توبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم قتل را مقرر کرد به اونها انجام دادن یا قتل را مقرر نکرد؟ اگر قتل را مقرر کرد و اونها انجام دادن، دو اشکال هست. یکی این که چرا در آیه 66 سوره نساء فرمود ما اگر دستور قتل بدیم اینا نمی کنند مگر گروه چند، در حالی که اونجا به همه گوساله پرستان خطاب شد که تقتلوا انفسکم. اشکال ثانی همون اشکال گذشته است که فرمود ثم استخذتم الایدن بعد ذلك وعفونا عنكم، ما شما عفو کردیم. خب اگر نمیخواست عفو بکند چه میکرد؟ یا صاعقه میآمد اینها را از بین میبرد که آسانتر بود؟ صاعقه اگر بیاید اینها را از بین برد آسانتر است که اینها در تاریکی شمشیر بگیرند، پدر پسر را بکشد، برادر را بکشد، پدر پسر را بکشد و مانند آنجا. خب اگر خدا عفو نمیکرد چه میکرد؟ از این بعد کار سنگین تر که برای تحمیل نمی کرد که، یا سائقه بود نظیر عذابهای دیگر که آسون تر بود، یا این قتل است که سنگین ترین تعذیب است که انسان دست به شمشیر کند و اعضای خانواده دیگر را بکشند، اعضای قبیله دیگر را بکشند. این که فرمود ثم عفونا عنکم یعنی ما دستور دادیم به شما این کار انجام دادید بعد ما عفو کردیم. خب اگه عفو نمی‌کرد چی می‌کرد؟ پس اگر توبو الاخبارکم تقتلو انفسکم ناظر به این مطلب باشد که خدای سبحان قتل را بالفعل به اینها مقرر کرد و همه اینا امتثال کردن، این دو اشکال دارد. و اما اگر چون که این قتل به همون تهذیب نفس یا قتل اختیاری باشد، نه قتل طبیعی نظیر موتو قبلا تموتو و امثال ذلک باشد، این هیچ کدام از این دو اشکال را ندارد، نه با آیه 66 سوره نساء مخالفه، نه با عقل، چون خدا فرمود شما بکوشید که اون خوی ترکشی و شهوت را رام کنید، من با همین دستور توبه و تهذیب از شما عفو کردم. و شما هم کسی نیستید که من اگر بگویم حکم ارتداد را خودتون در بین خود جاری کنید انجام بدید که یک دیگر را بکشید، شما اهل این کار نیستید، هیچ محضور ندارد. یا اگر چون چه دستور قتل به عنوان انشاء و یک امر امتحانی صادر شده است، عفو ناظر به اون باشد که با نگذاشتیم این حکم انشائی یا حکم امتحانی به فعلیت برسد، نظیر اون چی که در باره ذبح اسماعیل سلام الله علیه آمده است که خدای سبحان به ابراهیم سلام الله علیه در عالم ملکوت که منزه از وسوسه است دستور ذبح پسر داد. ابراهیم سلام الله علیه هم گفت یا بنی انی ارا فی المنام انی از دهوک، بعد هم خدای سبحان فرمود به این که نادینا ان صدقت الرؤیا یا ابراهیم، نادینا یا ابراهیم که اون رؤیا را تو تصدیق کردی در مقام عمل، خواستیم تو را امتحان کنیم تو امتثال کردی. یا باید اون قصد در همین حد باشد که به فعلیت نرسد، اونگاه محضورش همتر است، البته با عقل سازگار است و با آیه 66 سوره نساء هم منافات ندارد، نه مناسبت دارد. بله مسخ هم کردت ادعی را در همون آیه مسخ بنی اسرائیل، این هم آمده است، ولی این را درباره خصوص اون کسانی که حرمت روز شنبه را نگه نداشتن و در ماهیگیری حیله کردن، درباره خصوص اونها هم بود که ما اینا را مسخ کردیم، منتها چون دیر کنندگان گروه مخصوص بودن خدای سبحان درباره اونها میفرماد به این که ما اون گروه مخصوص را مسخ کرده ایم. در همین سوره مبارکه بقره آیه 65 این است که ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت فقلنا لهم کونوا قردة خاسئین، فرمود در بین شما کسانی بودن که حیله می کردن روز شنبه، ما با این که گفتیم روز شنبه صید نکنید اینا سید نمی کردن، ولی راه را در روز شنبه می بستن، اون آبراه را می بستن که ماهی ها جمع بشوند، روز یک شنبه در برابر ماهی های فراوان می رفتن سید می کردن. اینا عملا سید نکرده بودن ولی حیله استیاب داشتن، ما این در هم به صورت قرده در آوردیم، این هم در همون حد است، دفعتا انسان قرده بشود. این چنین نیست که بدتر از این قتل بعض هم نسبت بعض باشد. خب پس این می شود مرحله سوم که یک نحوه تخصیصی باید باشد، چون سه بیان قبلا عرض شد که یا این ناظر به قتل اون خوی سرکشی که دی احتمال داده، یا دستور قتل آمده است نظیر ذبح اسماعیل سلام الله علیه ولی بدا حاصل شده است که احتمال داده، یا فرمان قتل آمده است ولی یک گروه کمی دست به کشتار زدن و از اکثری عفو کرده است که احتمال سوم بود، وگرنه اگر اکثری یک دیگر را کشتن یک گروه کمی موندن که این عفو نیست، یک تقصیری بالاخره باید باشد. و الا اون معنای کلامی که در اون روز قبل عرض شد این خوب هست، اما اگر تمام راه ها بسته باشد همون راه را باید طی کنیم که عفو کردیم یعنی شما را از عذاب ابد نجات دادیم، اما خب چندین معونه می طلبد او. بله یه عده شهیدن یه عده ممتثلن، بالاخره ما اگر هر احتمالی که نقل کردیم شما در اون احتمال سخن بگویید. اون کشته شدن با عذاب ابد آمیخته است. اون که کشته می شود اون معذب هم هست. اما اینها کسانی هستند که توبه هم نکردن، کسانی که اعتدا کردن در صبر مأمور به توبه نبودن، یا اگر مأمور به توبه بودن توبه نکردن. و خدای سبحان به اینها گفت توبه کنید بعد دیگر رو بخوشید، من از شما عفو کردم. چی عفو کرد؟ عفو آن است که یا حکم صادر نکند، یا حکم صادر شده را بداهن نسخ کند، یا حکم صادر شده را وقتی به فعلیت رسیده بقاءن عفو کند. هیچ کدوم از این کارا نکرده. بعد تموت رو معفو من کن. اون هم آیه 66 سوره نساء میگوید اینا اهل این نیستن که ما اگر بگیم خود رو بکشید بکشن. اینا اهل این کار نیستن. ولو انا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منهم. البته ولو انهم فعلوا ما یوعظون به لکان خیر الله. ولی اهل این کار نیستن اینا. اینا اینقدر فاضح باشن که در برابر دستور کشتار سلم باشن نیستن، در برابر دستور هجرت سلم باشن نیستن. این نظیر مسلمین صدر اسلام نیست که ما گفتیم هجرت کنیم ادهی به حوشه ادهی به مدینه اطاعت کرده. توبه در دنیا شرک را میامرزد. همه مشرکین اگر الان توبه کنن توبه اینا مقبول است. بیش از این دیگر دستور نیست مگر نسبت به سایر مشرکین که دستور هست. اونایی که بت پرستی سابقه دار دارن الان اگر توبه کنن توبه اونا مقبوله. مطلب بعدی آن است که این که خدای سبحان به بنی اسرائیل خطاب بکند شما هم چه کردید شما هم چه کردید، این به یک اصل دیگر قرآنی تکیه می کند. بیان ذالک این است که اگر نیاکان انسان کار خیر انجام بده خدای سبحان یقینا اون کار خیر رو حفظ می کند، به نوه ها اثر می بخشد. نظیر اون که بین موسی و خضر علیه السلام گذشت، فرمود و اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه و کان تحته و کنز لهما و کان ابوهما صالحا فاراد ربوشه ان یبلغا اشدهما و یستخرجا کنزها. که در زیر این کریمه هست که پدر هفتم یا هفتادم اینها آدم خوبی بود و خدای سبحان خوبی پدر را به فرزندان میرساند. این چه نیست که اگر پدر یا جد خوب باشد خدای سبحان برکت اون پدر خوب یا جد خوب را محو کند. به هر وسیلی هست ولو به زبان خضر به دست موسی و خضر علیه السلام خیر نیاکان گذشته را به اولاد میرساند، خیر اون طرف صالح را به این خلق میرساند. این درباره خیر. و همچنین اگر نیاکان انسانهای خیر و مطیع باشند خدای سبحان یک خیر هم به اون نیاکان میرساند که توفیقی به فرزندان میدهد که اینها راه اونها را ادامه میدن و اینها در بهشت هم به همون نیاکانشون میرسن که اعضای خانواده یک جا جمعن که الحقنا بهم ذریتهم و ما علتناهم من عملهم من شیء. یک مزید نعمتی در قیام. پس اثر خوب را خدای سبحان هرگز از بین نمیبره. و اما اثر بد، اگر کسی بد بود یه انسان طالحی بود خدای سبحان در اثر بدی اون نیاکان گذشته حتما این خلف را گرفتار کند، این چنین نیست. اگر خلف صالح بود به جرم اون نیاکان و سلف صالح گرفتار نخواهد شد، چون لا تزر و واضرت و وزر اخرى. این در قیامت و در دنیا هم رحمت خدا بیش از قدر خدا. این طور نیست که اگر یکی از نیاکان انسان فاسدی بود و خلف یه فرد صالحی بود به جرم اون جد صالح رنج ببرد. گرچه درباره خصوص ایتام گفتن شما با یتیمان دیگران بدرفتاری نکنید که بعد از شما با یتیمان شما بدرفتاری می شود. فلیخش الذین لو ترکوا من خلفهم ذریه ضعافا خوفوا علیهم فلیتقوا الله ولیقولوا قولا سدیدا. فرمود اگر میخواهید به یتیمهای شما بعد از مرگ شما سخت نگذرد با ایتام دیگران سخت نگذرانید، ستم نکنید. این در حقیقت بازتابش به خود انسان است، چون انسان بعد از مرگ کاملا بر اهل بیتش مشرف است. موقع نمازها سری منزل میزند. اگر یه انسان خوبی باشد خوبی های بازمونده ها رو به اون نشون میدن و اگر بازموندگان گرفتاری دارن، رنجی دارن، این رنجی گرفتاری رو به اون روح نشون نمیدن که اون ببینه به متأثر بشه. همه اینا حساب شده موقع نماز ها مرتب اون ارواح سری به من دل میزنن ببینن بچه ها چه میکنن، از خوبی های اونها به حق لذت میبرن و اگر متوجه بشن اینا در زحمتن به حق رنج میبرن و اگر خدای سبحان بخواهد به اون ارواح محبت بکند نمیگذرد اونها از رنج بازموندگان با خبر بشدن. این آثار هست. فرمود به ایتام دیگران بد نکنید که به ایتام شما سخت میگذرد. تو این بازتابش در حقیقت به خود انسان هست، در این حد هست. ولی اگر یک کسی یه انسان فاسدی بود، نوه‌های او صالح بودن، خدای سبحان این چنین خطاب عتاب‌آمیزی داشته باشد که شما این کار کردید، شما این روش داشتید، شما این بدرفتاری کردید، این طور نیست. اما درباره بنی اسرائیل که یا به زبان موسی کلیم یا به زبان رسول خدا خاتم انبیاء علیه السلام بفرماید شما این کار کردید، شما این کار کردید، این نه به خاطر آن است که چون نیاکان بنی اسرائیل صدر اسلام تبهکار بودن، خدای سبحان به اون بنی اسرائیلی که معاصر پیغمبر در عصر نزول وحی بودن این همه عتاب می کند، بلکه طبق آیه که در بحث قبل گذشت ملاحظه فرمودید اون بنی اسرائیلی که در عصر نزول قرآن بودن هر ذ تفکر اونها مثل بنی اسرائیل جوان می کند. از موسی شریف خواستن خدا را به ما نشون بده، بنی اسرائیل عصر رسول خدا هم گفتن یک کتاب دیدنی بیا. شما میگویید بر قلب من نازل شد، مورد قبول ما نیست. میگویید قرآن بر قلب ما نازل شد، بر ما کافی نیست، یک کتاب دیدنی بیا. چه اینها همانند بنی اسرائیل زمان موسی کریم سلام الله علیه گرفتار حس بودن یا لجاجت، که این در سوره نساء بود و بحثش دیروز گذشت که اگه از تو سوال میکنن که کتابی برای اینها نازل کنی، فقط سألو موسی اکبر من ذلک اذ قالوا ارنا الله جهرا. در آیه 153 سوره نساء گذشت که یسألو اهل الکتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء، فقط سألو موسی اکبر من ذلک فقالوا ارنا الله جهرا فاخذتهم الصاعقه بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات. اینها این چنین به اقرار هستند که اون خوبهای اینها در دامنه کوه طور به اقرار صاعقه شدند در اثر اینکه گفتند تا خدا را ندیدیم به ایمان نمیاریم. دیگران که جز اوساط یا ضعاف بنی اسرائیل بودند که بعد از اون جریان دامنه کوه طور اینا دست به بوتال غلطی دادن، چون اون جریان سامری بعد از جریان سائق گرفتار شدن این 70 نفر بود که بحثش خواهد. اونگاه از یه اصل کلی قرآن کریم پرده بر می دارد، خواه درباره مشرکین، خواه درباره اهل کتاب عموما، خواه درباره یهودا خصوصا. می فرماید به این که در آیه 118 سوره بقره وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله او تأتينا آیه. اونا که جاهلن میگن اگر خدا با تو سخن میگه با ما سخن میگه، اگر خدایی هست و وحی هست و حرف میزنه تو با ما حرف نمیزنه، یا تو یک معجزه ای بیاور، مثل اینکه این همه معجزات که پیامبر آورد معجزه نبود، یا مثل این که این قرآن که اکبر معجزات هست معجزه نباشه. میگوین چرا خدا با ما حرف نمیزند؟ نظیر اون چه که در بعضی از آیات بحثای قبل گذشته بود که عده علاقمندن که یعطا صحفاً منشره، همونطوری که بر پیغمبر صحف نازل میشود، کتاب نازل میشود، بر اینها هم کتاب نازل میشود. اینها میگوین لولا یکلمون الله او تأتینا آیه. کذالک قال الذین من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. گذشته های اینا هم یا در گذشته هم کسانی بودن که مثل اینا حرف می زدن، سرش این است که فکر اینا یک جور است، تشابهت قلوبهم، طرز تفکر اینها یکسان است. اینا گرفتار ماده به حسن میگوین هر چیزی که موجود است مادی است و چیزی که ماده ندارد موجود نیست. به تنها راه شناختم حس است. چذالکه قال الذین من قبلهم مثل قولهم، اون گذشتگان هم مثل اینها سخن میگفتن، تقاضا میکردن خدا را ببینن یا خدا با اونها سخن بگوید. سرش آن است که فکر اینها یکی تشابهت قلوبهم. در این گونه از موارد است که خدای سبحان به خلف همون خطابی را دارد که به سلف کرد، همون کارهای سلف را به روی خلف می‌کشد. یک شما این کار کردی، شما موسی را پرستی کردی، شما با موسی بد کردی، یعنی اگر شما هم بودید همون کار می‌کردی. این نه به خاطر آن است که انسان یک مجازی قائل بشود بگوید بگی چون در حلقات سلسله تاریخ اینا یک قومند و این وحدت اعتباری یا وحدت حقیقی مستحق آن است که خدای سبحان کاری که مربوط به خلف بود به خلف نسبت بدهد. چون اینا اهل یک قبیله و یک گروه نشادن، خدای سبحان کارهای گذشتگان را به رخ موجودین کشیده، بلکه اساس کار آن است که این موجودین هم مثل گذشتگان یک جور فکر بکنند. تشابهت قلوبه ها، اینا اگر بودن گوساله پرست بودن و اینا اگر بودن با موسی کلیم بدرفتاری میکردن. لذا فرمود تشابهت قلوبهم قد بینا الآیات لقوم یوقنون. نه چه مشرکین چه غیر مشرکین، اگر چنون که آینده مثل گذشته فکر بکند، حکم خدا درباره سلف و خلف یکی. مطلب بعدی آن است که فرمود شما گفتید ما تا خدا را نبینیم به تو ایمان نمیاد. این کار باعث شد که سائقه آمد به حیات شما خاتمه داد. به خدای سبحان بر شما منت ناز، شما را بعد از مرگ زنده کرد تا شاکر باشید. که اینجا شکر به خوبی معناش باشد. ظاهرا این جریان قبل از اتخاذ اجلس، یعنی موسی کلیم سلام الله علیه وعده داد که ما وقتی این فرعون را از بین بردیم برای تشکیل حکومت یک مجموعه قوانین لازم داریم، کتاب لازم داریم، من برای شما از خدای سبحان کتاب می آورم. این وعده را داد. کشور را بدون قانون چه نمی شود اداره کرد. اول آمد درس توحید داد که رب ما رب عالمین است. اون که می گوید انا ربکم الاعلی باید از بین برداشته شد و برداشته شد. الان دوران سازندگی بنی اسرائیل است. دیگر اون دین فرعونی که می گفت انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد، اون برچیده شد که دین الهی لازم است. دین الهی یعنی کتاب. مجموعه قوانین را میگن کتاب. اگر یک سلسله نصیحت درش باشد او را احیانا به زبور یاد می کنند، چون زبور اونم یعنی کتاب، یا صحیفه یاد می کنند به مانند آن. و اما کتاب به اصطلاح قرآن کریم به تعبیر سیدنا استاد رضوان الله مجموعه قوانین است. لذا می فهمند ما به نوح کتاب دادیم، به ابراهیم کتاب دادیم، به موسی و عیسی و تو کتاب دادیم. در بای انبیاء دیگر تعبیر به کتاب نفرمود. اون چه که مجموعه یک سلسله قوانین و عبادات و تکلیفات، مسائل تکلیفی و غیر تکلیفی است، اون رو کتاب می نامند. موسی کریم سلام الله علیه وعده کتاب داد. اونا گفتن که اگر میخواهی به طور بروی وعده کتاب را انجاز کنی، کتاب بیاوری، ما را هم به همراه ببر. در بین اینها 70 نفر را موسی کریم اختیار کرد چه به ملاقات برون اون وعده انجاز بشه، چه به وعده موسی 40 لیله. خدای سبحان به موسی کریم فرمود تو تنها آمدی، عرض کرد که قومم پشت سر من دارن میان و عجل تو الیکه رب دل ترس. اینها وقتی که رسیدن دیدن موسی کلیم بعد از اون مدت تورات نصیب شده است، گفتن تورات، گفتن لن نؤمن لکه تا نرى الله جهرا. رفتی بالای کوه یا دامنه کوه، گفتی یک کتاب آوردی، الوه آوردی که نسخش به زعم شما هدایت عالمین است، ما تا خدا را نبینیم باور نمی کنیم که این الوا کتاب او لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرته. همزمان این قصه اون دیگران که در مصر مونده بودن به دنبال سامری را افتادن، مسئله گوساله پرستی پیش آمد. اینها از این طرف این حرف رو زدن و خدای سبحان اینا رو با صاعقه گرفت و از بین برد، دوباره احیا کرد. در این مدت یا بعد از این جریان اونها شروع کردن به گوساله پرستی. در سوره مبارکه اعراف اینچنین فرمود، آیه 142 به 143، و وعدنا موسی 30 لیله و اسممناها به اشکی مجموعه دو و مباعده است فتم میقات ربهی 40 لیله. در این مدتی که موسی کلیم به ملاقات و مباعده رفت، به برادرش هارون فرمود به این که تو خلیفه من باش و اصلاح این امت را به عهده بگیر. و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. ظاهرا سر تلاوت این آیه مبارکه در اون دو رکعت نماز دهه اول ذی‌حجه که بین نماز مغرب و عشا خونده می شود، برای آن است که دهه ذی‌حجه به علاوه 30 شب ذی‌القعده جزء مباعده خدا بود، و این آیه هم در همون اون دو رکعت نمازی که بین مغرب و عشا در دهه اول ذی‌حجه خونده می شود تلاوت می شود. و قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. این تنظیم وقت دیدار. اونگاه فرمود ولما جاء موسی لمیقاتنا، موسی کریم به میقات ما آمد، یعنی همین میقاتی که ما در آیه قبل حکمش بیان کردیم. و کلمه ربه، خدای سبحان با او سخن گفت. قال رب ارنی انظر لی، قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی فلما تجلى ربه للجبل جعله دکا و خر موسی صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت الیک و انا اول المؤمنین. این مربوط به خود موسی کلیم است که بحثش به خواست خدا خواهد آمد. این جزء عالی‌ترین مقامات موسی کلیم بود که از خدای سبحان همون معنای را میطلبد که امیر المؤمنین فرمود ما کنت اعبد ربا لم ارى، نه این که رؤیت را برای قوم طلب کرده باشد و منظور رؤیت حسی باشد بمانند. و اما اون چه مربوط به خود بنی اسرائیل است، چون به اون مقام نرسید است موسی کلیم، لذا فرمود خود ما آتی تو که و کن من شاکری. اما وقتی که تورات نصیب شد، در همون حال تورات نصیب شد و به قومش به همین چند نفر رسید، گفت این که این تورات هست، اونها گفتن که ما تا نبینیم باور نمی‌کنیم. در همین سوره اعراف آیه 154 و 155 این است، فرمود وقتار موسی قومه 70 رجلا لمیقات، برای میقات ما 70 نفر را هم انتخاب کرد به همراه خود آورد و هم با اصرار خود بنی اسرائیل. این همون میقات و همون مباعده معروف. اینا چی گفتن معلوم نیست، ولی میفهمد وقتی 70 نفر را برای میقات ما آوردن، فلما اخذت هم الرجفه، وقتی رجفه آمد اینا را از بین برد، موسی کریم دعا کرد اینا دوباره زنده شدن. اما اینا چی گفتن که عذاب الهی آمد همه اینا را از بین برد؟ این روشن می کنه. اون را در سوره بقره همین آیه محل بحث روشن می کنه که اینا گفتن لن نؤمن لکه، آیه 55 همین سوره بقره محل بحث، گفتن لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن، ما تا خدا را نبینیم باور نمی کنیم این کتابی که دست توست کتاب الهی. فأخذت کم صاعقتو و انتم تندرون، شما صاعقه را دیدید که آمد به حیاتون خاتمه داد. در سوره اعراف نفرمود اینا چه کردن که صاعقه آمد، فرمود صاعقه آمد حیات اینا را خاتمه داد. در سوره بقره دارد، اینا گفتن تا نبینیم باور نمی. در سوره بقره دارد که خدا اینا رو زنده کرد، ندارد به چه وسیله زنده کرد. در سوره اعراف دارد که موسی کریم عرض کرد خدایا اگر میخواستی اینها را از بین ببری خب قبلا از بین میبردی، الان اینها به احترام وعده من آمدن، با قرار من آمدن و این فتنه باعث زلالت عده خواهد شد. دوباره خدای سبحان او را زنده کرد. در همین آیه 155 سوره اعراف این است که فلما اخذت هم الرجفتو قال رب لو شئت اهلکتهم من قبل و ایای، خدای زمام همه به دست تو، اگر میخواستی من و اینها را قبلا از بین میبردی، الان شد به ملاقات تو آمدیم، اینها را اختیار کردیم، اگر من تنها بروم و بگویم این 70 نفر اونجا مردند و از بین رفتن، این بنی اسرائیل گرفتار حس را چگونه می شود هدایت کرد؟ اتهلکنا بما فعل السفهاء منا ان هی الا فتنه تزل بها من تشاء و تهدی من تشاء انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا و انت خیر الغافرین. این نیایش به دعای موسی کریم سباز شد که خدای سبحان 70 نفر رو زنده کرد. ولی ملاحظه فرمید اون حرف اون 70 نفر زده، سائقه آمد و حیات اون 70 نفر خاتمه داد. در سوره اعراف دارد ما این 70 نفر رو از بین بردیم. در سوره بقره دارد که چون شما بنی اسرائیل گفتید تا ما نبینیم ایمان نمی آوریم، خدا همه شما رو از بین برد. ببینید که اون طرز تفکر یکیست به همه نسبت دار، وگرنه همه را کس بین نبود، همه که حرف رو نزدن. اون که گفتن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن، اون 70 نفر بودن در دامنه کوه. اون که سائقه به حیاتشون خاتمه داد، همین 70 نفر بودن. اما در همین آیه سوره بقره که محل بحث است، خدای سبحان میفرماد به این که به اذ قلتم لن نؤمن لکه حتی نر الله جهرتن. کتاب به بنی اسرائیل است که موسی کریم به اینها مثلا میفرماید. خب میفرماید از قلتم، یعنی شما بنی اسرائیل، اینا چندین هزار نفر بودن، در بین اینها 70 نفر انتخاب شدن رفتن به میقات، به این 70 نفر گفتن لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن. اما خدای سبحان به همه بنی اسرائیل خطاب میکنه، شما این حرف زدی، ما همه شما را از بین بردیم و بعد شما را زنده کردیم تا شاکر باشید. سرش این است که تشابهت قلوبه، اینا هم اگر میرفتن همون عرفه میزدن، سائقه به حیات اینا هم خاتمه میداد، دعا برای همه هم میشد و همه هم احیا میشدن. این که خدای سبحان کار 70 نفر رو به 700 هزار نفر یا کمتر و بیشتر نسبت میدهد، برای آن نیست که اینا یک نژادن، برای اینکه اینا یک فکر دارن، نه یک رنگ دارن یا یک نام دارن یا در یک سرزمین جغرافیایی به سر میبرن یا یک قبیله. این قرآن تشریح کرد همون چون تشابهت قلوب و طرز تفکر اینها یکی، نشانش اینه که این 70 نفر گفتن تا نبینیم باور نمی کنیم، بقیه هم به دنبال سامری را افتادن. این همون گرفتار اصالت الحس بودن است. الحمدلله رب العالمین.